بسم الله الرحمن الرحیم.
چپیامو خیس کردم انداختم جلو دهنم. خلاص
that Saddam is going to use sarin gas.
We were following the Iraqi missile developments. We knew that he had used mustard when Halabja happened. And as we look back in retrospect years later, to us, it looked like Halabja was merely a test of the nerve agent. And once they determined that the nerve agent was effective because they were able to kill so many people in that one strike, then we saw it used on the Foul Peninsula. Now, this was a major development, and it caused us a lot of problems. I was in Baghdad when they used the chemicals in Halabja.
یکی از مسائلی که در طول جنگ به خصوص از سال دوم جنگ اتفاق افتاد منحصر به فرد بود، شاید بعد از ده‌ها سال در دنیا استفاده متنوع و حجیم از گازهای شیمیایی در جنگ.
26 12 66
ما رفتیم به نشان، نرسیدیم به اون مقصد که می‌رفتیم. دو تا هواپیماز آمدن،
رفتن به طرف این بالای شهر، می‌خواستن برن طرف شاهو.
20 دقیقه تمام بمباران طول کشید. شیمیایی بود که بمبایی که می‌ریختن پایین.
Following the Second World War in 1948, the new generation VX nerve agent was manufactured in Britain. After the First World War, the first massive use of chemical weapons was carried out during the Iraqi War on Iran. More than 350 major chemical attacks against Iran were conducted in villages and cities throughout the border regions. Based on Iraqi documents, from 1983 to 1988, 1,800 tons of mustard gas, 140 tons of tarboon gas, and 600 tons of sarin gas were fitted into 19,500 chemical bombs, 54,000 chemical artillery shells, and 27,000 short-range missiles, and were deployed across Iranian soil and against its civilians.
وقتی اسرای عرض کنم که عراقی رو بازجویی میکردن، متوجه شدن که یک عده از اینها از حمل سلاحهایی صحبت میکردن که از بندرهای مختلف همون سال 61 62 وارد عراق کرده بودن از امریکا. همون زمان قبل از اولین حمله شیمیایی صدام تو جزیره مجنون که خردل زد، اولین بار سنگین زد تو جزیره مجنون، درست تقریبا 4 ماه قبلش این محموله وارد عراق شد. توی کتابای مثل کتابی که اون زمان بود، مثل کتاب اکلیپس در مورد ارسال سلاح‌های مختلف به صدام نوشته پری. اونجا هم اشاره میشه به اینکه از چند بندر سلاح‌های آمریکایی وارد میشد، من جمله بندر عقبه، بندر بصره و دو تا بندر دیگه.
بمب خورد به خانه های فلاحی، بعد الان اینا همه شیمیایی هستند، حتی جرات هم ندارن برن خونه خودشان.
یکا و چشم ما همه کور شدیم اصلا.
اونم گفتم دیگه حالش خراب بود، همینجا جگر چیز کبدش پاره شده بود، اینقدر استفراغ کرده بود توی خونه که همین توی خونه کبدش پاره شده بود،
تمام پوست من تاور زده بود، پوست تمام بدن من کنده شد.
دشمن سعی کرد انواع گازها رو استفاده بکنه، مثلا گازهای اعصاب استفاده میشد، گازهای خفه کننده استفاده میشد.
For every annoying insect, there is a bug killer that can destroy them in any number, and Iraq has these annihilating bug killers in its possession.
چند گله ولاتی بر دعوت وار چون ممیشینه ایله دعاله دوله حافظ ما اومد اینجا بوم بنداخت تقریبا گاز یه عطری که میده ترش بود، آره خیلی ترش بود، بعد بوی بدمزه میداد.
مرز ما با عراق که ما 1250 کیلومتر با عراقی‌ها مرز داریم، در طول این 1250 کیلومتر عراقی‌ها بر علیه اینها، هم بر علیه ملت خودشون و بر علیه ملت ما و مردم نظامی و غیر نظامی از این سلاح‌ها استفاده کردند.
شاید در اکثر عملیات‌ها و حتی مواقعی که عملیات هم نبود، عراق دست و دل بازانه چون در اختیار داشت از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد.
بونه سبزیلی دهد، بونه لیمویلی دهد، بونه سلیلی دهد، بونه چی نارحتیلی دهد، همو حالمی چای پیدیشن، همو حالمی لیور نارحت بو. اویده بر ریان کده، نو بر ریان کده، نویدی کشم مولیر منو لسر داشتی همو.
برادر، اثر این بمبای شیمیایی براتون به چه صورتی بوده؟ چه حالتی بهتون دست داده؟
حالت سرگیجه.
با چه وسیله این بمبا به سوی شما پرتاب شده؟
با هواپیما.
انتشار این گازا تو فضا به چه صورتی بوده؟
انتشارش خیلی دود و بخار اینا بود.
من بدنمون سیاه شده بود، الان من سفیدم، یعنی بودم سیاه پوست.
تخت بغلی من همین گاز رو استنشاق کرده بود و لذا تاولهاش بزرگ میشد تو ریه از داخل تاول زده بود و هر دم و بازدم این با سختی صورت میگرفت، مثل نعره شیر صدا میداد و تا صبح شهید شد.
از ناحیه چشم ها و ریه ها و پوست و اعصاب به شدت آسیب دیدم.
یعنی ما فهم میکنم اینا سوختن، بعد عوض که سیاه شدن ما بگیم اینا سوختن، نمیشد اصلا دست به اینا بزنیم.
دو تا شیشه نمونه گیری آزمایشگاهی هم به من دادن، گفتن این شیشه ها رو برام پر کنه. آچار که انداختیم باز شد، اون شیشه ها رو پر کردم که اون صحنه هنوزم تو بحثای بمب شیمیایی نشون داده میشه، مربوط به 18 سالگی بنده است.
On the 28th of June 1987, Iraqi fighter bombers dropped seven 250-kilo bombs with sulfuric mustard warheads on the city of Sardasht with a population of 12,000. Four of the bombs struck populated residential areas. Two bombs precisely hit the local market. And two other bombs struck residential areas on the outskirts of the city. 8,000 of the 12,000 population of the city were exposed to chemical gas. Most of the residents in the locations hit by the chemical weapons developed severe illnesses, and the incident became the world's first registered massive chemical attack on a residential area.
در جنگ تحمیلی متاسفانه عمدتاً از اواخر سال 61 و به خصوص از سال 62 تا روزهای پایانی جنگ حجم زیادی از گازهای شیمیایی استفاده شد.
نه یک بار دو بار، آمار گرفتن که 370 بار عراق علیه ما سلاح شیمیایی استفاده کرد.
در آخر جنگ سرهنگ فرانکونا اعتراف میکنه توی مقاله فورین پالیسی که من تو جریان حضور داشتم و شاهد هستم که ما به ریگان گفتیم که با هر وسیله‌ای که شده جلو ایران رو باید گرفت. با هر وسیله‌ای شده یعنی سلاح‌های ممنوعه، یعنی یا بمب اتم یا بمب شیمیایی. بمب اتم که نمی‌شد ولی بمب شیمیایی شد.
از 1945 تا 1991 یه آماری را گرفتن، تقریبا 2340 هفته گذشته بوده، ولی از این 2340 هفته فقط 3 هفته دنیا جنگ نبوده. با آمار رسمی غیر رسمی 400 بار عراقی ها بر علیه ملت ما از سلاح‌های ممنوعه شیمیایی استفاده کردند.
در دنیا بعد از جنگ اول جهانی کنوانسیونی تشکیل شد و
190 و تقریبا 4-5 کشور به این پروتکل پیوستند.
به نام پروتکل 1925 ژنو بر اساس این کاربرد سلاح شیمیایی ممنوعه، یعنی هر شخصی، هر دولتی استفاده کرد، هر شرکتی استفاده کرد باید مجازات بشه.
به همین علت هم در جنگ دوم جهانی استفاده نشد، البته نه به دلیل اون کنوانسیون، به خاطری که از طرف مقابل هر دو طرف داشتن و میترسیدن از هم استفاده نشد و میدونستن چه مشکلاتی رو ممکنه هم برای انسان هم برای محیط زیست ایجاد بکنه.
البته خود این پروتکل هم علارغم اشکالات جدی و بنیادی که داره ضمانت اجرا نداره. ببینید که امریکایی‌ها علارغم اینکه امضا کننده پروتکل 1925 هستن، ولی بر علیه ویتنامی‌ها انقدر از مواد شیمیایی و مواد دفع آفات نباتی استفاده کردن. وقتی به خود امریکایی‌ها میگی که شما امضا کننده این پروتکل هستید، چرا استفاده کردید بر علیه ویتنامی‌ها در لاوس و ویتنام، میگن آقا ما مواد شیمیایی استفاده نکردیم، ما مواد دفع آفات نباتی.
The 1925 Geneva Protocol is the first and most significant international treaty on the prohibition of the use of chemical and biological weapons and is considered as part of the universal international law. The introduction to this protocol states, the use of asphyxiating, poisonous gases or other gases and all analogous liquids, materials or devices has been condemned by the public opinion of the civilized world. Based on numerous research studies, it can be stated that genetic changes is a problem that stems from exposure to an atomic bomb. In fact, atomic radiation can cause gene mutation. Moreover, long-term investigations have shown that survivors of the atomic bombings have been inflicted with 16 of the 17 known cancer variations. The atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki were two operations carried out during the Second World War in 1945 by the order of then US President Harry Truman. In these two operations, two atomic bombs were dropped on the two cities within 3 days, leading to the immediate killing of more than 100,000 people. More than 120,000 others also died over time due to the harmful effects of the radioactive radiations. Three of the crew members of the B-29 bomber aircraft that dropped the atomic bomb on Hiroshima stated, "The use of the atomic weapon was a necessary measure in history, and they had carried it out in a bid to bring the war to an end."
Uranium-238 remains radioactive for 4.5 billion years, and its toxicity reveals itself as soon as particles are inhaled or ingested. Cancer and birth defects are the most common side effects.
The United States military forces used 320 tons of depleted uranium in the first Gulf War in 1991.
In the course of the Vietnam War, the United States Air Force
poured over 80 million liters of toxic chemical agents on areas across South Vietnam that contained a very dangerous chemical compound called dioxin, also known as Agent Orange. In addition to the horrible immediate effects this chemical agent has on the human body and the environment, it also has long-term detrimental consequences on the genetic and chromosomal structure. From the estimated 4,800,000 Vietnamese people that were exposed to Agent Orange, 3 million were identified as victims of this chemical compound and have been inflicted with serious illnesses. From the hundreds of thousands of Vietnamese women that were harmed by the use of Agent Orange, they have either been afflicted with reproductive complications or have forever lost the chance of bearing a child, or their children are stillborn, even after more than 40 years, with severe hereditary abnormalities. The United States is among the leading countries in the field of producing radioactive materials and chemical and biological weaponry, as well as using weapons of mass destruction, including the atomic bomb. Currently, there are over 400 research centers operating in the United States at biosafety level 3 and 4, which are capable of producing agents such as anthrax bacteria and its byproducts. More than 14,000 people are working on producing such agents. Based on the announced plans of the new website of the U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases, nearly 800 personnel and scientists are currently employed there to conduct research on dangerous biological agents such as bacteria and viruses. In recent years, the emergence and sudden spread of diseases such as AIDS, hepatitis C, cow madness disease, chronic fatigue syndrome, the Persian Gulf War diseases, cholera, and others in specific parts of the world, and ahead of or amid certain developments or conflicts, raise serious questions on the source of their introduction.
بچه‌ی من خوشک من کیمیایی
برامو خیلی سخت من خیلی دست کشیدی همه مردم صدر بعضی هم مردن بعضی هم زخمی شدن اعزام کردن اونی که دست به دیگران میزد اونم چیز شیمیایی میشد اینی که میخونه میرفت خونشون فوری شیمیایی میشد
سازمان‌های دفاع از حقوق بشر هستند که سکوت کردند و باید در اینجا خودشون بیان و شاهد باشند. بینندگان عزیز، یک دیگه از صحنه‌های دلخراش رو شما در اینجا مشاهده می‌کنید.
شرایط خیلی سختی بود و خیلی دردناک بود. بابای من فقط صداشو من شنیدم میگفت بچه من پس کدومه شما میگین بچه اینجا بستریه منو نشونش میدادن حالا من که نمیدونم من کدومشون بودم کجا بودم کدوم تخت بودم منو که نشونش دادن گفته بود نه بابا این بچه من نیست بچه من اصلا سرحال قبراخ توپل بوده نمیدونم موهاش بلند بوده فلان بوده ال بوده وقتی داشت اینا رو توضیح میداد من بهش گفتم بابا من خودمم بیا جلو و اونجا که من گفتم خودمم بابای من سر جاش نشسته که نتونست بیاد جلو و فقط صدای گریهشو میشنیدم
زیر گردم تمام بدن سوخته بود یعنی عکسایی که الان دارم گرفتن از من اگر ببینی باورت نمیشه که عکسا عکسای ما هستش
اون زمان ساعت 6 صبح بود که صدای مثلا هواپیما می آمد ما از خواب پریدیم دیدیم مثلا هواپیما بالای آسمانه
حالت تعب و استفراغ سرگیجه به یه حالت منگی خاصی کرد طور بود مثلا سوال جوابم اونطوری که بچه ها الان صحبت من به اون صورت من خوشیاری کاملا نداشتم من
الان دختران اینجا بچن شیمیای زدن پسران شیمیای زدن
همه روستا 320 نفر شهید دادیم بقیه جانباز.
مسئولین شیمیمبری اعلام کردن که گاز مخلوط بوده. 70% خردل که تابلزاق هستش، 30% سیانور بوده.
Sulfuric mustard has very high endurance in the environment. A massive amount of organophosphate poisons, the elements for sarin and tabun types, glutted and contaminated Iranian border regions, destroying the wildlife and all living organisms existing in the soil of the entire area. Environmental studies conducted in the course of the Second World War points to the following. First, the mustard agent is extremely insoluble in water. Second, mustard remains in the depth of rivers and seafloors in the shape of a plastic layer. And third, every year, many fishermen become chemically contaminated through using or coming into contact with mustard-tainted water. And this comes as the mustard agent was poured into ocean water some 50 years ago.
بله این بمب گاز خردل هست و همجوری که میبینین بله در واقع توش مایع هست، مثل سیلندرهای گاز 12 کیلوی قدیمای خونه‌ها که گازکشی نبود همونه، منتها این وقتی باز میشه قابل استفاده میشه به صورت گازه.
نیمه های شب بود که با موشک کاتوشا شیمیایی زدن، نیمه های شب شیمیایی زدن، اون عامل اعصاب بود.
ما ته آبادی ماندیم و اونایی که حتی ماشین و اینا داشتن رفتن بیمارستان، بدنشان زدفونی شد، ولی ما که اینجا بودیم برای خودمان همینجور
هران شبه سرو تکن ایتر این با علم صوتا به معذرت من اینه ما گر صوتا اینه ما پوسش گیری هنه وی ایتر حیج مثال چمیم صوتا بینی چمیم نیما چمان برامان هر وی چمیم.
The chemical bombardment of Zardeh village took place on the 22nd of July 1988. 7 days after Iraqi acceptance of UN Resolution 598 that formally ended the war. In this chemical attack, Iraqi warplanes used mustard gas and nerve agents to bomb the village, during which 275 people were instantly killed and 1,500 others were severely exposed to the chemicals. Following this chemical bombing, beautiful orchards in the village dried up and became useless for some time. On the same day, the Deireh village, populated with 600 villagers and farmers, also came under a chemical attack. After many years, the residents of these villages are still suffering from illnesses stemming from the chemical contaminations.
اگر بازرس‌های سازمان‌های بین‌المللی ورود نکردن به کشور و اومدن دیدن، هم سلاح‌ها را دیدن، نمونه برداری کردن، مجروح‌ها را هم اینجا دیدن، هم در اروپا دیدن، هیچگاه تا پایان جنگ یک بار هم صدام محکوم نشد.
اینجا شیمیایی شده، من کلاس سوم ابتدایی بودم. او زمانی که بمباران شیمیایی شد، من دوستای خودم دیدم که همه شهید شدن. این دارو همش مال ریه است، لحاظ پوستی هم ما مشکل داریم، چشم ما مشکل داره، حتی استخوان ما مشکل داره، الان دندانم همش ریخته، من هنوز 40 سالم نشده دندانم ریخته.
ما الان مجروحایی داریم که الان شدن 35 ساله، 36 ساله، اینا کسایی بودن که عکساشون هم هست در اون زمانی که مصدوم شدن، 1 ساله بوده، 2 ساله بوده، در سردش ما داریم. خب اینا مردم عادی بودن، فقط رزمندگان نبودن. یکی از مشکلاتی که گازهای شیمیایی داره همینه.
وقتی برگشتیم آمدیم دوباره اینجا آلوده بود، میوه‌هاش همه چیزش آلوده بود، آبش بمبار ریخته بودن تو آبش. ما هم الان همه من جانبازیم، همه من مشکل ریه داریم، مشکل اعصاب داریم، سرطان داریم، تومور داریم، سرطان سینه داریم، همه مردم اینجا مشکل دارن.
سینم تنها نفسی دارم، ای استریو همیشه
موجقای ریوی ما سوخته دیگه، اون حالت جارویی که باعث در درخت ریمی من ایجاد بشه بزنم نیست.
چشمام هر دو تا چشمام نمیبینه. من خونه نشینم جایی نمیبینم. بدون همراه نمیتونم از حیات بیرون برم. بمب درست خورده توی وسط چشمه آبی که اون محل بود. ما از اون آب با اون آب دست صورتمون رو شستیم. منم نمیدونستم که شیمیای بچه بودم. شیمیای چه عواقبی داره؟ چه عواقبی داره؟ هر روز از اون آب مجبورم میخوردم. به سختی تونستم تا سوم راهنمایی بخونم. از اون بعد دیگه نتونستم. خونه نشین شدم. اینه مدرک تحصیلی.
من اون زمان در اون 33 سالم بود. دخترم در اون 6 ماهش بود. وقتی میگفتم بیا بغل نگاه میگه جیغ میکشت و خودش میشست اون مادرش. اصلا اینقدر قیافه من وحشتناک شد.
هواپیما آمدن نشستیم توی جدول خوابیدیم. همینطور خوابیدیم. بمبارانی نوتشه شد شیمیایی. یه بمب اندخ بغلی ما. توی جدول خوابیدیم. او بمب زد با همون دیوار جدول. دوتایی من کور شدیم، بریندار شدیم، سوختیم، با نزدیک بود با ما.
تعدادی مجروح برای ما آوردن که ما مشغول مداوای مجروحین بودیم که ناگهان بمباران شروع شد. یه دفعه گفتن که عامل اعصاب زد. کلن تیم پزشکی و پرستاری که بودیم تو اورژانس همه به یک شا شیمیایی شدن.
از همون لحظه که حمله کردن درست بیمارستانم مورد آماج خودشون قرار دادن با بمب‌های شیمیایی. اینقدر بمب شیمیایی زدن به طوری که ما دیگه اصلا چشمان همدیگر نمیدید. فقط یه سوله بزرگ بود که ما بیماری که میامدن اونجا مداوا بکنیم یه عده فرار کردیم رفتن تو سوله، یه عده هم اونجا موندن تو گازا بلافاصله خفه شدن.
متاسفانه تمام بدنم سوخت، عین زغال سیاه شد، صدام کردن قطع شد، بدنم تمام تاول زده.
ویژگی که این رو مهم میکنه و شاید هم کاربردش رو تو جنگ ها بیشتر اهمیت پیدا میکنه همینه که زده میشه مدت ها اثرش میمونه و لذا تو گاز خردل در تعریفش که میخوان بکنن و توصیفش میکنن میگن یک گاز ناتوان کننده است. یعنی چه تو ساعت اول جنگ وقتی انفجار میشه ناتوانی به بیار میاره، چه الان که 30 سال میگذره ما میبینیم این ناتوانی برای فرد و خانواده حاکم شده و درگیر کرده.
الان خب یه مقدار تحملش واسم خیلی سخته به خاطر اینکه توان جسمی کم شده. بعد از مصرف 27 سال کورتون برای پیوندام و برای حالا مشکلاتی که داشتم الان واقعا استخوان‌های بدنم کامل پوکی کامل گرفته.
اون عوارض حادی که اون زمان درمان شده بوده و فکر میکردن خوب شده و مرخص شده یه مقدارش مونده و اون مونده خاموش امروز آتیش زیر خاکستری بوده که دوباره شعله گرفته.
یعنی زمانی که جنگ تمام میشه، مسائل تمام میشه، این نیست که دیگه عوارض از بدنه. الان از همون زمان دوستایی که من دارم مرتب به خاطر مسائل تنفسی که برایشون پیش اومده یه عفونت ریوی سوار میشه شهید میشه.
وقتی یه جای جنگ شروع میشه انگار که دیگه هیچ وقت تموم نمیشه و به نظرم استفاده از سلاح‌های شیمیایی این طول جنگ رو به مراتب بیشتر میکنه تا سلاح‌های دیگه.
ما فرد یه سرماخوردگی پیدا میکنه، آنفولانزا پیدا میکنه، مشکلی نیست، ولی اینها با یه آنفولانزا ممکنه دچار مشکلات بسیار جدی بشن به دلیل اینکه سیستم ایمنیشون که کمک میکنه که محافظت کنه ریه تو اینها اختلال داره.
33-34 ساله که به واقع من درگیر این اتفاق شدم و به عبارتی میگن پوست ما را کندن. ما از نوک پامون تا بالا پوست ما را چند بار کندن. یعنی این سلاح که حالا چشامونو درگیر کرده، ریهامونو درگیر کرده، پوستای بدنمونو درگیر کرده، به هر حال سلاح ممنوعه دیگه.
چرا شده شب تا صبح با خشخش گوشام نخوابیدم؟ و همین الان که من اومدم اینجا صبح کلی دارو خوردم برای گوشام که یه مقدار صداش کمتر بشه.
استنت فلزی هستش که داخل ریه هستش و همونطور که گفتم یه قسمت این داخل برونش چپ، یه قسمت برونش راست و لوله اصلیم تو نای که پزشکان تراشم میگن.
به دلیل مشکلاتی که در بافت ریه، در سیستم عصبی ریه ایجاد میکنن، اینها تو خواب دچار خفگی، احساس خفگی و بیدار شدن از خواب. ممکنه 5 بار 10 بار تو خواب با این حالت که استرس زاست بیدار شدن از خواب. من و شما اگر 6 ساعت 7 ساعت میخوابیم ده بار ما را صدا بزنن تو حالتی، حالا احساس خفگی هم نکنیم، یه خوابه می ما میریم، چه استرسی برامون پیدا میشه.
یعنی همون جانبازی که روز اول در محیط انفجار بوده، مرحله حادو گرفته، درمان شده، یه مدت آروم بوده، خوب بوده، بعد از 5 سال، 10 سال، حتی 20 سال میاد میگه من دوباره احساس اذیت میکنم. ما میبینیم این رگای سفیدی که آسیب دیده اینا انگار فعال شده.
4-5 ماه بعد از شیمیا شدن ازدواج کردم. خانواده ما با علم و آگاهی اونام دارن ایثار میکنن، دارن مشکلاتو تحمل میکنن، اعتقاد دارن، میدونن که در کنارش اجر و ثوابی هست.
اعترافات جان پرکینز به نظر من خیلی هولناکه. یه اعتراف عجیبی میکنه، میگه من پدر خانومم مسئول ارسال بمب‌های شیمیایی بود، به خصوص خردل، به صدام حسین از همون اوایل جنگ.
عراق تو جنگ 1800 تن حامل خردل علیه ما استفاده کرد، 600 تن گاز سارین. گاز سارین از عوامل اعصابه که خاصیت کشندگیش بسیار بالاست، یعنی حدود 90 تا 95 درصد عامل اعصاب خاصیت کشندگی داره. 140 تن گاز تابون دشمن علیه ما استفاده کرد. چه جوابی میخوان بدن دولت هایی که این سلاح شیمیایی رو در اختیار عراق گذاشتن؟
سازمان ملل کجا بوده؟ چرا در طول جنگ یک بار هم محکوم نکرده؟
این بمب خیلی مخوف بود. من 4-5 سال بعد از جنگ با تونی بن در انگلیس مصاحبه کردم، ایشون گفت من به خانم مارگارت تاچر گفتم که حمایت ما از صدام و بمباردمان شیمیایی صدام همش خلاف قوانین و انسانیته. خانم تاچر هم میدونست ولی ادامه پیدا کرد، یعنی هم اون زمان ادامه داشت و هم بعدها با خونسردی با این موضوع برخورد میکردن.
چندین میلیون نفر از مردم ما به صورت مستقیم و غیر مستقیم با اینها متاثرن از این آثار و عوارض، چون آثار و عوارضی است که هر روز علائم ایجاد میکنه.
بمب شیمیایی که میزنن اگر سیانور یا همین بمب دیگه باشه همونجا میکشه، ولی اگر نکشت 7 ساعت الی 72 ساعت بعد اثر میکنه.
و من تنها هم درد نمیکشم، همه خانواده های ایران درگیر این داستان هستن.
بعضی از مریضا میان همسرش یا فرزندش میگن این شب که میخوابه نفسش قطع میشه، میشینن بالای سر که اگر نفس قطع شد بیدار بکنن. خب ببینید این خانواده آرامش داره.
در سال 81 سرفم گرفت، یه دفعه ایست تنفسی پیدا کردم. فقط یه خوبیش بود که خانمون کنارم بود، سیاه شدم. فقط خانمون یه چند ضربه محکم زده بود قسمت پشت ریه و دو مرتبه نفسم برگشت.
ببینیم متاسفانه عارضه فیبروز ریه هستش. از نظر پزشکی فیبروز ریه رفته رفته که به اصطلاح سنی ازمون میگذره این بافت ریه صفر میشه. وقتی بافت ریه صفر میشه عمل کردش طبیعی نیستش، خود به خود تنگی نفس ما بیشتر میشه. من خیلی متاسفانه من 2-3 پله برم تنگی نفس میگیرم.
چون خودم خواسته بودم برای نظام، برای خدا رفتم، الان هیچ مشکل ندارم، ولی اطرافیانم به حقیقتا رنج میکشیدن، مثل خانواده، مثل فرزند.
گاز خردل به اصول رای دف نه از طریق عرق نه از طریق ادرار نه از طریق رای دیوی نداره و میمونه مرتب بدن، حتی رو ژنتیک اثر میذاره و باعث میشه که از مسائلشن ایجاد بچه ها ناقص الخلقه هستش.
نه تنها خود شخص، تو نسلش هم هست. مثلا فرزندان مثلا یه خانواده که خود طرف شیمیایی هستش همشون دوچار یه آرزه پوستی میشن، هیچکس نمیده چرا. نه خودش این آرزه پوستی رو داره، خودش هم نداره، خانومش هم نداره، ولی بچه ها از یه سن به بعد یه آرزه پوستی پیدا میکنن. خب این معلوم از این ترکیبات عجیب غریز که در واقع توی سیستم رفته، تو بدن رفته.
ما یه دوستی دارم که بعد از شیمیایی اومده، خب خداوند بچه بهش داده، این بچه اصلا نه هیچ کاری نمیتونه بکنه، روانیه و به هیچ عنوان اصلا تحت شرایطی خودش نمیتونه کاری انجام بده، یعنی خودش نمیتونه کنترل بکنه، نمیتونه برای نون بگیره برده، نمیتونه تصمیم بگیره. خب این بچه اگر واقعا گاز خردر اتفاق برای نیفتاد، یعنی یه مهندس بود، یه دکتر بود، یه کاری توی جامعه وجود نمیاد.
تقریبا 4 سال پیش حامله بود، بعد بچهش ناقص بود، گفتن مال شیمیاییه. دیگه به دنیا هم آوردش، فوت کرد.
یعنی ظلم که میگن اینه. من فرزند بسیجی رفتم به جنگم، گاز خردل به من میزنه، اشکال نداره بزن، ولی اون کودک چه تقصیر داره؟ اون زن بیچاره که داره کار کشاورزیش انجام میده، داره کار دامداریش انجام میده، او چه مقصره؟ چه خلافی کرده؟
فرهیختگان، عالمان، دانشمندان وظیفه اصلشون اینه که بر صاحبان قدرت تو دنیا فشار بیارن، فضایی ایجاد بکنن که کسی به خودش جرأت نده این ها رو استفاده بکنه.
و افرادی بودن در بیمارستان بقیت الله بخش 8 خدا شاهد از ریه اینا خون می اومد. این در کل دنیا هیچ که نمیپسنده، این قانون بین الملل نمیپسنده، این ملل متحد که بودا نشسته قانون گره، چه قانونی که جلوی اینا نمیگیره؟ همین الانش هم آمریکا در اختیار داره، اسرائیل در اختیار داره، کشورهای دیگه هم در اختیار دارن.
سر هنگ فرانکونه تو مصاحبه که ما باش داشتیم باز دوباره به این موضوع اعتراف میکنه، میگه من روزهای بعد تو جزیره فاو رفتم، دیدم که چجوری همه سربازهای ایرانی رو زمین بودن با آمپول آتروپین که به پاشون زده بودن و اثری نمیکرد. یا آمپول آتروپین میزدن که مثلا ضد شیمیایی باشه ولی اثری نمیکرد، چون آخر جنگ مواد شیمیایی رو میکس میکردن، یعنی سارین و تابون و وی اکس رو میکس میکردن با خردل و چیزهای دیگه، یک اون تلفیقی که پیش میومد غیر قابل ضدیت داشت، یعنی طرف تلف میشد.
فاجعه را از هر زاویه که نگاه کنی واقعا اسفبار زجرآور، زجر میکشن و این چیزی نیست که ما تو فیلم و تو صحبت بگیم، یک عمر دارن زجر میکشن، هم خودشون زجر میکشن هم خانواده هاشون به اینا، همه رو ناتوان میکنه، چون اصلا با درصدا و معیارهای مادی امروز نمیشه لحظه ایش رو جبران کرد، چه برسه روزها و سالها و حتی یه عذر رو.
سازمان بین المللی اینا رو میبینن، 5 سال از شروع استفاده از گازهای شیمیایی توسط رژیم بشار عراق گذشته، کجا سازمان بین المللی وظیفه ندارن در قبال این؟
و تمام اینها اتفاق افتاد، همش آمریکایی بود، همش آمریکایی بود و آمریکا قصر داره. به اینجا رسید که واقعا دوز و جنایتکار قصر در رفته، تا همین امروز هم قصر در رفته.
اینا با این درد من، با آلام من دارن زندگی میکنن و با سرفه های من عادت کردن. خانواده ما قربانی هن دیگه، چاره ای ندارن جز تحمل. خب این کی مسبب شده؟ اون کسی که به هر حال این سلاح را بر علیه من استفاده کرده. جنگ تبعات گسترده ای داره،
ولی هیچ کس دنبال این نبود که آیا آمریکاست؟ اصلا سوال نمیشد، میگفتن صدام زده، این از کجا آورده؟ سوال نمیشد، فقط ما اثراتش میدیدیم که اثرات خیلی وحشتناکی بود.
تولید میکنین که انسان رو بکشین، این یک کار خلافیه. حالا که تولید کردین به یک کسی میدین که ظلم، یک جنایتکار در کل دنیا هست، میاد روی انسانهای بیگناه. من از شما شاکی ام.
متاسفانه با این وضعیت و با این مجروح شدن با سلاحی ممنوعه که این که خودش یه مدل عذابه که برای ما همیشه و میبینیم که باز مجدد در استفاده میشه متاسفانه این نوع سلاح، و جامعه بین الملل هم سکوت کردن.
واقعا بسه دیگه، دیگه دنیا دنیایی نیست که به فکر کشتار زن و بچه مردم، کشتار بچه های معصوم باشیم.
جنگ رو در روی خمپاره است، حالا همه این چیزها هست، ولی چیزهایی مثل بمب شیمیایی یا دیگر میکروب ها در جنگ ناعادلانه است، غیر انسانیه.
از تولید شما باید روی مرخه، هر حقیقت مقصر اصلی شما این، یعنی شما باید محاکمه بشین.
آمریکا همه انگیزه رو برای این کار داشت، یعنی از دست ایران خیلی خیلی خشمگین بود و خیلی خوشحال بود که این جنگ رو راه انداخته. عربستان داره یمن رو بمباران میکنه با حمایت آمریکا، تونا بمب فسفر هست، خدا میدونه این وبا از کجا آمده، خدا میدونه کجا این وبا رو آوردن، چون میدونه همه کار میتونن بکنن.
صلح، آرامش، عشق بین انسان ها، همه دنبال اینه. این حاصل بشه، این اگر بشر به این آگاهی برسه اتفاق میفته.
Human rights are the most fundamental rights of any human being, who should naturally enjoy this right for his mere identity as a human being. Article 7 of the Human Rights Charter states, "All human beings are equal before the law." However, Is this empty and written slogan, as well as the media-hyped treaties and protocols, sufficient ground for upholding the rights of generations that have been trampled upon under the towers of a criminal history of pain and suffering? Until when can those that deceptively claim to represent human rights hide track marks of their direct participation in the killing ground, torture chambers, farmlands that were set on fire, backs of murdered children, mass graves, calculated genocides, and all the moments of human suffering? You, the self-styled mother of human rights, the burden of each and every painful breath of thousands upon thousands of innocent children that have been melted in the fire of inhumane weapons and the heart-wrenching anguish of suffering mothers, lays on you. Return the innocent moments of child plays to every single child on the face of the earth. Remember all the happy times that turned into tired and powerless coughs of dying toddlers amid the fire of your hate, expansionism, and rage? And you continue to remain busy, reigning on your throne of deception and denial.